بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و حین ازن فیم بقی ان یقال کل ما کان مثلیان به اتفاق المجمعین فلا اشکال فی زمانهی بالمثل للاجماع و یبقا ما کان مختلفن فیه بینهم که الذهب و الفزت الغیر المسکوکین فان صریح الشیخ فی المبسود کونهما من القیمیات و ظاهر و غیرهی کونهما مثلیین و کز الحدید و النحاس و الرصاص فان ظواهر عبائر المبسوط و القنیت و السرائر کونها قیمیه و عبارت التحریر صریحتون فی کون اصولها مثلیه و انکان المسوق منها قیمیه و قد صرح الشیخ فی المبسوط بکون الرطب والعنب قیمیا و التمر و الزبیب مثلیا و قال فی محکی المختلف ان فی الفرق اشکالا بل صرح بعض من قارب اصرنا بکون الرطب والعنب مثلیین و قد حکی عن موضع من جامع المقاصد ان الصوب مثلیون و المشهور و خلافه و ایزن فقط مثلو للمثلیه بالهنته و الشعیر ولم یعلم ان المراد نوعهما او فی کل سنفن و مل معیارو فی السن و کزد تمر و الحاصل ان موارد عدم تحقق الاجماع علی المثلیت فیها کثیره فلا بد من ملاحظته ان الاصل الذي يرجع اليه عند الشك هو الزمان بالمثل او بالقيمه او تخيير المالك او الزامن بين المثل والقيمه ولا يبعد ان يقال ان الاصل هو تخيير الزامن لاصاله براءه ذمته عما زاد على ما يختاره فان فرض اجماع على خلافه فالاصل تخییر المالک لاصالت عدم براءت ذمته بدفع ما لا یرضا به المالک مضافا الی عموم علی الید ما اخذت حتی تؤدی. بحث بر سر این بود که مثلی و قیمی که فقها گفتن کسی که تلف کرد ضامن هست در مثلی مثل را بپردازه و در قیمی قیمت را بپردازه، فرمودن این مثلی و قیمی با اون تعریف های مختلفی که ما کردیم نه حقیقت شرعیه هست و نه حقیقت متشرعیه. یعنی در زمان شارع کلمه مثل در این معنا استعمال نشده به طور حقیقت، در زمان متشرع هم به سرحد حقیقت نرسیده. این معنایی هم که ما برای مثل کردیم با معنای لغوی مثل هم سازگار نیست، چون معنای لغوی مثل، مثل به مماثل گفته می شود، هر چیزی که مثل چیزی است. حالا این مماثل اگر مماثل من جمیع الجهات باشد که مصداق خارجیش خیلی کمه و این تعریف جامع همه افراد نمی شود، و اگر مماثلت فی الجمله باشد اغیار را هم شامل می شود، حتی در قیمی ها هم فی الجمله بین بعض از مصادیقش مماثلت بود. پس نه این معنا حقیقت لغوی است، نه حقیقت شرعی است و نه حقیقت متشرعیه. بله، این مقدار را ما قبول داریم، اجماع قائم شده است و اتفاق علما قائم شده است بر این که انسان در مثلی مثل مدیون است و در قیمی قیمت مدیونه. پس در این که در مثلی میبایست مثل داده شود و در قیمی میبایست قیمت داده شود، این رو اجماع برش داریم، اما در این حال مصداقش رو اجماع نداریم. پس ما اجماع بر کبرای کلی داریم، اما این کبرای کلی مصادیقش کدام هست در این اجماع نیست. آیا گندم مثلی است؟ آیا ذهب و فضه مثلی است؟ آیا عنب و تمر مثلی است؟ آیا صوب مثلی است؟ یا هر کدام از اینها قیمی؟ پس در این که ایه واحد منها مثلیون او ایه واحد منها قیمیون، در این جهت ما اجماع نداریم، در این جهت ما اختلاف نظر داریم. بنابراین اگر اجماع قائم شد بر این که در مثلی مثل باید داده شود و در قیمی قیمت داده شود، حالا که ما به صوب رسیدیم بگیم صوب مثلی است چون فلان فقیه گفته است مثلی، به صرف این که فلان فقیه گفت که اجماع باش ثابت نمیشه، اجماع فقط در کبرای کلی ثابت شد. پس ما برای تعیین مصداق و بعد تمسک به اجماع، در تعیین مصداق نمیتوانیم به قول بعض مجمعین اکتفا کنیم، بلکه در تعیین مصداق هم میبایست مسئله 100% چی باشه؟ 100% اجماعی باشه. بنابراین اگر یک موردی به اتفاق نظر مجمعین مثلی بود، اونجا را میگیم مثل. مثلا در باب هنته اگر مراد از هنته صنف باشد، صنف تقریبا اجماعی بود که مثلی است. یک عده میگفتن جنس مثلی است، جنس که مثلی بود قطعا صنفش هم مثلی است. یک عده هم میگفتن صنف فقط باشد و جنس کافی نیست. علی ای حال این دو دسته صنف گندم را مثلی دانسته بودند. پس در اون مواردی که اتفاق نظر داریم میتوانیم به اجماع تمسک بکنیم، اما در مواردی که مختلفون فی هست، مثل ذهب و فضه، ذهب و فضه سابقا هم عرض کردیم اگر مسکوک باشن قطعا مثلی است، اما اگر غیر مسکوک باشد بین فقها اختلافه. مرحوم شیخ فرموده است ذهب و فضه غیر مسکوک قیمی است و بقیه فقها ها گفته ان ذهب و مسکوک غیر ذهب و فضه غیر مسکوکش هم قیمی است. یا در باب تمر و زبیب و همچنین عنب و رطب، در اینجا شیخ فرموده است قیمی است، اما برخی از فقها ها گفته ان مثلی است. یا در رطب و تمر بعضی گفته ان مثلی است، بعضی گفتن قیمی است. یا در صوب جامع المقاصد گفته است مثلی است، اما بقیه فقها گفتن قیمی است. خب پس در این مواردی که نمیتوانیم بگیم حتما مثلی است و نمیتوانیم بگیم حتما قیمی است، همچه جایی نمیتوانیم به اجماع تمسک بکنیم بگیم این فقط باید مثل را بپردازه. خب در این مواردی که بین مجمعین اختلاف نظر بود و نتوانستیم با اجماع مسئله را حل کنیم، اون اصلی که اینجاها حاکم هست چیه؟ وقتی ما شک کردیم آیا هذا المصداق مثلیون یا هذا المصداق قیمیون، آیا اصلی داریم که اون اصل مثلی بودن یا قیمی بودن را برای ما اثبات کنه؟ قد یقال که بله. اصل اول اقتضا می کند مثلی بودن را. آدم باید مثلی را بپردازه. چرا؟ برای این که وقتی عین مال تلف شد، اقرب الاشیاء بالمال اون چیزی است که هم شبیه او باشد و هم هم قیمت او باشد. پس هر کجا ما شک کردیم باید بگیم در درجه اول این ضامن چی بدهکار هست؟ مثل بدهکار است. آیا اصل اولی یه همچه اقتضایی دارد؟ یا اصل اولی اقتضا دارد قیمی بودن را؟ این آقای ضامن قطعا به قیمت ذمه‌اش مشغول شده است، اما علاوه بر قیمت در شبیه بودن و مماثلت هم آیا ذمه‌اش مشغول شده است یا نه؟ اصل این است که ذمه‌اش مشغول نشده باشد. آیا اصل اولی اقتضا می کند قیمیت را، یا اصل اولی اقتضا می کند مثلیت را، یا نه هر دوی این احتمال ها با هم مساوی هستند؟ اصل اولی اقتضا می کند تخییر را. حالا هم که اصل اولی اقتضا کرد تخییر را، آیا تخییر المالک یا تخییر الزامن؟ بعضی گفته اند تخییر المالک، مالک هست که طلبکاره. خصوصا علالید هم میگد اگر کسی چیزی را گرفت همون چیز را میبایست تحویل بدهد، اگر چنانچه تحویل نداد حداقل چیزی را باید تحویل بدهد که مالک به او راضی باشه. پس تخییر مالکه. و قد یقال که نه، تخییر ضامن است نه تخییر مالک. چرا؟ برای این که اون مقداری که ضامن میداند ذمه اش مشغول هست مماثلت در قیمت، اما مماثلت در سایر جاها را شک داریم آیا ذمه اش مشغول شده است، اصل براءت ذمه اوست. حالا آیا تخییر عند المالکه یا تخییر عند الضامن؟ برای هر کدام مرحوم شیخ دلیلی ذکر میکنن تا ببینیم حق با کدام دسته هست. عنایت بفرمایید. فیم بقی، حالا که ما نتوانستیم برای تعیین مصداق مثلی و قیمی به اجماع تمسک بکنیم، فیم بقی ان یقال، باید اینجور بگیم کل ما کان مثلیان به اتفاق المجمعین، هر مصداقی که مثلی بودنش اجماعی است. مثل چی؟ مثل حنطه نسبت به صنفش، که حنطه نسبت به صنف همه فقها در مثلی بودن او اتفاق نظر دارند، اما در جنسش بعضی گفتن مثلی است بعضی گفتن قیمی. پس در صنف اتفاق نظر هست. اونی که اتفاق نظر برش هست فلا اشکال فی زمانهی بالمثل، قطعا آدم به مثلش مشغوله، چون هم بر مصداقش اجماع داریم و هم بر این که حالا که این مصداق مثلی شد اجماع داشتیم که در مثل باید مثل بپردازه. اما و یبقا ما کان مختلفن فی، اما اون مصادیقی که مختلفن فی هست، خب این مصادیق مختلفن فی در خارج مصداق دارد. بله، کالذهب و الفضه، مثل ذهب و فضه ای که غیر مسکوکین باشن. این بین فقها ها اختلافی است. از کجا میگید اختلافی است؟ فان صریح الشیخ فی المبسوط کونهما من القیمیین، شیخ در مبسوط گفته است ذهب و فضه غیر مسکوک قیمی است، اما و ظاهر و غیره، غیر شیخ سایر فقها ظاهرشون کونهما مثلیین، این که ذهب و فضه مثلی است. پس در مثلی بودن و قیمی بودن اختلاف نظر هست، نمی توانیم به قول شیخ عمل کنیم بگیم اجماع برش داریم. و کز الحدید و نحاس و رساس، آهن و مس و روی هم عبارات درش مختلفه که هل هی مثلیون او قیمیون. فان الظواهر عبائر المبسوط، ظاهر عبارت مبسوط و ظاهر عبارت غنیه و ظاهر عبارت سرائر، این سه تا ظاهر ظواهر کونها قیمیه، این که نحاس و رساس و عرشود که حدید، اینها قیمی هستند. اما و عبارت و تحریر، مرحوم علامه در تحریر تصریح فرموده است که نحاس و حدید و رساس اصل عرشود که اون ماده معدنیشون مثلی است، اما اگر با اینها چیزی ساختیم اون ساخته شده قیمی است. صریحتون فی کون اصولها مثلیه و انکان المسوق منها قیمیه، در حالی که ظاهر اون سه عبارت این بود مطلقا قیمی است، میخواد مسوق باشد میخواد از اصول و مواد اولیه باشد. باز از جمله مواردی که مختلفون فی هست، و قد صرح الشیخ فی المبسوط به کون رتب و العنب قیمی، یا گفتن رتب نه تمر، رتب و عنب اینها قیمی است شیخ فرموده، و تمر و زبیب و مثلی، یا خرمای خشک و انگور خشک شده و کشمش اینها مثلی است. پس بین کشمش و انگور فرق گذاشته. و قال فی محکی المختلف، مرحوم علامه در مختلف بنابر اونچه از مختلف حکایت شده است فرموده است ان فی الفرق اشکالا، چه فرق است بین کشمش و انگور، چه فرق است بین تمر و رطب، هر کدام مثلی بود اون یکی هم باید مثلی باشه، اگر قیمی بود اون یکی هم میبایست قیمی باشد، فرق بین این چهارتا واقعا مشکله. بل صرح بعض من قاربنا، بعض از کسانی که به عصر ما نزدیک هستند گفتن زبیب و عرض می شود که تمر اینها که قطعا مثلی است، رطب و عنب را هم گفتن مثلی است، پس همش مثلی است، یا باید همش رو بگیم مثلی یا به قرن اون دوتا اولی این دوتا یا آخری رو هم بگیم قیمی. و قد حکی ان موضع من جامع المقاصد، محقق ثانی در جامع المقاصد حکی ان که قال ان الثوب مثلیون، پارچه مثلی است، والحال اون که والمشهور خلافه، مشهور بین فقها این است که قیمی است و مثلی نیست. و ایزن اگر یاد شریفتون باشد در این که گندم مثلی بود بحثی نبود، اما بحث این بود که آیا گندم به جنسه مثلی است یا به صنفهی و نوعه. و قد مثلو للمثلیه بالهنتت و شعیر ولم یعلم، در حالی که دانسته نشد ان المراده نوع الهنته و نوع الشعیر یا صنف الهنته یا جنس، ولم یعلم ان المراده نوعهما او کل صنف، تازه صنف هم بود و مل معیار و فسنف، صنف کدام یکیست که بگیم در او مثلیست. تمرم همینطور، آیا نوعاً مثلیست یا صنفش مثلیست. ولحاصل خلاصه ی حرف این که ان موارد عدم تحقق الاجماع، مواردی که اجماع نداشته باشیم، علل مثلیت فیها، بر این که اینها مثلی نیست بلکه مختلفون فی هست، اجماعی نیست، کثیرتون، این موارد بسیاره. حالا که این موارد بسیار بود و اجماع هم نداشتیم، فلا بد من ملاحظه، هر کجا ما شک کردیم آیا مثلیست یا قیمی، باید بریم سراغ اون اصلی که حاکم است. اصل مثلی بودن را اثبات میکنه در مقام شک، یا قیمی بودن را، یا تخییر بین مثلی بودن و قیمی بودن، دیگه از این سه حال که خارج نمیشود. باید ببینیم مقتضای اصل چیست، اون اصلی که یرجع الیه عند شک. آیا مقتضای اصل زمان المثل است؟ که بگیم اونی که مماثل حقیقی است مثله، یا نه بگیم اصل اولی اقتضا میکند که این قیمت را مدیون باشه، این مقدارش مسلمه، اما این که مثل را هم در قیافه باید بپردازه، این رو دلیل برش نداریم. عرشبت که مثل است یا قیمت است او تخییر، یا این که مخیر هست بین المثل و القیمه. حالا مالک مخیر است که مطالبه بکند یا نه، زامن مخیر است که بپردازه. ممکن است بگیم تخییر تخییر عند الزامن فل ادا، ممکن است بگیم تخییر تخییر عند المالک فل مطالبه او تخییر. حالا هم که تخییر شد، تخییر المالک او تخییر الزامن بین المثل والقیمه، کدوم یکی از اینها هست؟ ولا یبعد، بعید نیست که بگوییم ان الاصل هو تخییر الزامن، زامن مخیر است که مثل یا قیمت بپردازد. چرا؟ لاصالت براءت ذمته اما زاد، اصل این است که ذمه زامن مشغول نشده باشد به مازاد بر اونچه که اختیار می کند، اونچه را که اختیار کرد مدیونه. حالا می خواد مثل باشد، می خواد قیمت باشد، زائده بر او را اگر مالک طلب کرد، این آقا ذمه‌اش مشغول نیست. فَإِنْ فُرِضَ اِجْمَاعٌ عَلَى خِلَافِهِ، اگر فرضاً اجماع داشتیم بر این که تخییر زامن درست نیست، لو قام الاجماع على این که تخییر زامن صحیح نیست، فل اصل و تخییر المالک، اون وقت اصل اولی اقتضا کند که مالک مخیر باشه، لاصالت عدم براءت ذمت. برای اینکه وقتی ما اجماع داشتیم که تخییر زامن درست نیست، باید حرف مالک را بپذیریم، چون اصل این از ذمه زامن بدون اون چرا که مالک به او راضی است باز هم مشغول باشد. پس تخییر مالک می شود لاصالت عدم براءت ذمت زامن، ذمه زامن بری نمی شود به دفع مالا یرضا به المالک، به دفع اون چیزی که مالک به او راضی نیست. مالک مصر را مطالبه کرده، زامن اگر قیمت بخواد بپردازه، با پرداخت قیمت اصل این است که ذمه‌اش فارغ نشده باشه، باز هم ذمه‌اش مشغول باشد. بله؟ حالا میگیم چون اصالت الاشتغال به کمک مالک میاد، ذمه این آقا را اشاره بهش میکنیم، ذمه این آقای زامن قطعا مشغوله و اشتغال یقینی چی میخواد؟ فراغ یقینی. از باب قاعده اشتغال میگیم که ذمه این آقای زامن فارغ نمیشه. عرض شود که این اولا و ثانیا مضافا الی عموم علیت، عموم علالیت این مورد را هم شامل میشه. عموم علالیت میگه شما چیشی را باید بپردازی؟ خود اون عین را، همه جا باید عین را بپردازی، منتها اگر عین نبود حداقل اونی را بپرداز که مالک راضی هست، پس بنابراین تخییر مالک میشود. مضافاً الی عموم علالیت ما اخذت، عموم علالیت هم میگد اصل تخییر مالکه. چرا؟ حتی تو عدی فإن مقتضای این عموم عدم و ارتفاع زمان، مقتضا این است که زمان زامن مرتفع نشود به غیر اداء العین، عین مال را باید بپردازه. خب عین که تلف شد و ممکن نشد پرداختش، خرج اون مقدار از تحت این قاعده خارجه. کدوم مقدار؟ ما اذا رضی المالک به شیء آخر، اگر مالک به غیر عین به چیز دیگری هم راضی شد، اون چرا که او راضی شد باید بپردازه. این از تحت عموم علالیت خارجه، رضی المالک به شیء آخر. خب حالا تخییر زامن اصل است یا تخییر مالک؟ شیخ می‌فرمایند والاقوا تخییر المالک من اول الامر، همین که عرض کردیم، اقوا این است که مالک مخیر باشد. اصل براءت ذمه اینجا جاش نیست، چون ما شک در اصل تکلیف که نداریم، شک در مکلف و به داریم، آیا مکلف و به مثل است یا قیمته. و هر کجا اصل تکلیف محرز باشه و شک در مکلف و به داشته باشیم، جای براءت نیست بلکه جای احتیاط. اشتغال یقینی چی میخواد؟ فراغ یقینی میخواد. والاقوا تخییر المالک من اول الامر لاصالت الاشتغال، برای قاعده اشتغال. و تمسک به اصالت البراءه، تمسک به اصل براءت در جایی که اصل تکلیف مسلم است، لا یخلو من منعن، این خالی از من نیست. بله، اگر دلیلی بر تخییر مالک نداشته باشیم، حالا ببینیم آیا تخییر زامن اصل است یا نه. بله بله دیگه، برای این که اصل براءت جایی است که ما در اصل تکلیف شک داشته باشیم، اینجا که ما در اصل تکلیف شک نداریم دیگه، ما در مکلف و به شک داریم. مگر این که بگید اصلا اینجا نه قاعده اشتغاله، حالا بعد میخونیم، نه قاعده براءت. برای این که قاعده اشتغال جایی است که آدم نسبت به یک موضوعش یقین داشته باشه، نسبت به یک موضوعش شک داشته باشه، و اینجا هر دو موضوع برای ما، اینجا قدر متیقن ما نداریم، چون از اول یا ذمه این آدم به مثل مشغول است، قیمت را مالک هم بخواد یا نخواد لازم نیست، یا از اول ذمه‌اش به قیمت مشغوله ولو مالک راضیه به مثلم بشه، اون چرا که ذمه‌اش قطعا مشغول شده است او را میبایست بپردازد ولیس الا، و نمیدانیم این است یا اون. پس این میشود دوران ام بین محظورین. در دوران ام بین محظورین اون کسی که میخواهد بپردازد زامنه. پس از راه اصالت البراءه وارد نمیشیم، بلکه از باب تخییر الزامن در دوران ام بین محظورین. حالا میخونیم، عنایت بفرمایید. بنابراین اقوا تخییر المالک است لاصالت الاشتغال، و تمسک به اصالت البراءه لا یخلو من منعن. نه یمکن ان یقال، ممکن است عکس حرف اول که گفتیم اجماع داریم بر عدم اشود که این که اون چرا که مالک میخواد بپردازه، یمکن ان یقال بعد عدم دلیل، وقتی ما دلیلی نداشتیم لترجیح احد الاقوال بر اینکه احد الاقوال که مثل باشد یا قیمت باشد مرجح باشد، ول اجماع علی عدم تخییر المالک، اجماع هم نداریم که مالک مخیر هست. خب وقتی اجماع نبود، دلیلی هم بر ترجیح احد الاقوال نبود، اینجا باز اصل اولی اقتضا میکند تخییر ضامن را، چون ضامن است که در مقام ادا مخیر است. نه، بعد عدم دلیل یمکن ان یقال التخییر، بگیم که اینجا چی حاکمه؟ تخییر حاکمه، اما نه تخییر مالک در مطالبه، بلکه تخییر کی؟ تخییر ضامن در چی؟ در ادا. ضامن مخیر در اداست، مالک مخیر در مطالبه. التخییر فی الادا، چرا مخیر است ضامن در ادا؟ من جهت دوران الامر بین محذورین. اینجا قدر متیقن نداریم دوران امر بین محذورین است، که اون دو محذور چیه؟ اعنی تعین المثل، یا مثل بر ذمه این معینا واجب است، به جوری مثل معین است که لا یکون للمالک مطالبه القیمه، مالک دیگه حق مطالبه قیمت ندارد، ذمه این به مثل مشغول شده. ولا للزامن، زامن هم نمیتواند از مثل امتناع ببرزد. وقتی مثل متعینا واجب شد، نه زامن میتواند امتناع ببرزد، نه مالک میتواند غیر او را مطالبه کنه. بکنه هم این واجب است بپردازه. آیا اینه یا نه؟ از اول قیمت متعیناً بر این واجب شده، قیمت هم که متعیناً واجب شد کذالک، نه مالک میتواند مثل مطالبه بکند و نه ضامن میتواند امتناع از قیمت بپردازه. فلا متیقن فی البین، پس اینجا ما دیگه قدر متیقن نداریم، اما المثل متعینن و اما القیمه متعینن، هیچ دلیلی هم بر ترجیح احدهما علی الاخر نیست. خب پس می شود دوران ام بین چی؟ بین محذورین. ولا یمکن اینجا هم جایی نیست که براءت یقینی ممکن الحصول باشه، چون قدر متیقن نداریم. ولا یمکن البراءت الیقینیه عند التشاه فهو، پس این از باب تخییر مجتهده، اینجا هم از باب تخییر ضامنه. ضامن میگه یا ذمه‌ام به این مشغوله، یا ذمه‌ام به این مشغوله، قدر متیقن در بین نیست، دلیلی هم بر ترجیح احدهما علی الاخر نیست، ترجیح هر کدام بر دیگری ترجیح بلا مرجحه، پس من از اول مخیرم، یا مصر را انتخاب بکنم یا قیمت را، پس تخییر می شود تخییر کی؟ تخییر ضامن. عنایت فرمودید، عرض می شود که پس این نظیر تخییر مجتهد است فی الفتوا. فتعمل که بابا بالاخره اینجا اگر قدر متیقن هم نداریم، دوران هم بین تعیین و تخییره. اگر اون چرا که مالک میگد آدم بپردازه، یا چون اون متعین بوده از پرداخته، یا چون احد لنگه یه واجب تخییری، اما اگر اون چرا که خودش میخواد بپردازه در حالی که مالک به او راضی نیست، احتمال میدیم که متعیناً اولی واجب باشه. پس در دوران ام بین تعیین و تخییر، عقل میگه تعیین را بگیر. پس اون چرا که مالک اختیار کرد، اون را از باب دوران ام بین تعیین و تخییر باید بپردازه، پس اینجا جای تخییر نیست. هازا ولکن یمکن ان یقال، ما تا اینجا اثبات کردیم عرض شود که این که هیچ کدام از اینها بر دیگری مقدم نیست و ضامن مخیره، ولی یمکن ان یقال ان القاعده المستفاده من اطلاقات زمان، اونی که از روایات زمان استفاده می شود زمان به مثل است. هر کجا شما یقین داشتید قیمت را مدیونید قیمت، و الا هر کجا که شک داشتید اولا و به ذات چیا باید بپردازید؟ مثل را باید بپردازید. یمکن ان یقال ان القاعده المستفاده من اطلاقات زمان، اون قاعده ای که از اطلاق زمانات در مقصوبات و در اماناتی که المفرط فیها در اون امانات تفرید شده است و امین رعایت حال مالک نکرده است و غیر ذالک و غیر از امانات مفرط و مقصوبات مثل مأخوذ به عقد فاسد و غیر ذالک، هو الزمان و بالمثل، اونی که اولا و به ذات به عهده آدم میاد چیه؟ مثل است. لأن المثل اقرب و الالتالف، مثل به مال اقرب است یا قیمت؟ کدوم یکی؟ چرا مثل اقربه؟ چون مثل در دو جهت مثل اون اینه، یکی در قیافه و شکل، یکی در قیمت. اما قیمت فقط در قیمت اقربه، و چیزی که از دو جهت اقربیت داشته باشد او اقربه قطعا دیگه. هو الزمان و بالمثل لأن المثل اقرب و الالتالف، از دو جهت، من حیث المالیه و من حیث الصفات. اما قیمت از یک جهت اقرب است که همون جهت مالیت باشه. ثم بعده، اگر مثل نبود بعد از مثل قیمت و تالف، قیمت تالف را باید بدهد. قیمت هم از چی باید بدهد؟ از نقدین، پول بده. اگر جنس دیگری هم خواست بده، اون جنس را با پول حساب میکنیم و معادل پولی که قیمت اون عین هست میپردازیم. پس اگر یک من گندم تلف کرد، نمیتونیم از اول بگیم یک من ارزن که قیمتشه، نه، باید ببینیم یک من گندم چند درهم میارزه و چه مقدار از ارزن به این مقدار پول میارزه، اون وقت اون ارزن را بپردازیم. ثم بعدهو قیمت و تالف من النقدین و شبه نقدین، لأنهما اقرب، نقدین اقرب هست از حیث مالیت، چون هر چیزی را که خواستیم بفهمیم قیمتش معادل با این شی هست یا نه، از چه راه باید معادل بودن را به دست بیاریم؟ از راه قیمت. پس خود قیمت می شود اقرب، چون همه هم باید از این راه مماثلتش فهمیده بشود. لأن ما عداهما، ما عدای نقدین، یلاحظ و مساوات و حول تالف، اگر خواستیم بفهمیم با تالف مساویس یا نه، باید ارجاعش بدیم به قیمت. بعد ارجاعهی الیهما، بعد از آنی که به ذهب و فضه مسکوک ارجاع دادیم، اون وقت معلوم میشد این جنس مثل اون جنس هست یا نه، برابر این جنس هست یا نه. دقت فرمودید. ولی اجل الاتکال علی هذا الظهور، و چون ظاهر امر این است که در همه جا آدم مثل بدهکار می شود، چون به این ظهور اتکال شده است و اعتماد شده است، لا تکاد و تزفر، شما نمی توانید در روایتی به دست بیارید که امام گفته باشد مثل بده یا امام گفته باشد قیمت بده، فقط گفتن شما ضامنید، به همین ضامنید اکتفا کردن. معلوم میشد وقتی میگفتن ضامنید، اون چه به ذهن ما تبادر میکرد زمان به مثل بود یا به قیمت زمان به مثل بوده است. پس همین تعارف را بهش اعتماد کردن و فقط به اصل زمان تمسک کرده ان. لا تکاد عصبت که تزفر، شما نزدیک نیست که زفر پیدا بکنید و اطلاع پیدا بکنید علا مورد واحد، حتی بر یک مورد از این موارد که علا کثرتها خیلی هم کثیره، شما نمیتوانید بر یک مورد هم زفر پیدا بکنید که نص شارع فی شارع در اون تصریح کرده باشد که شما مثل بدهکارید. حتی یک مورد هم نگفته، فقط گفته ان شما ضامنید. چون ائمه می دانستن وقتی گفتن ما ضامنیم، ذهن ما میگد ما ضامنه به چی هستیم؟ به مثل هستیم. دقت فرمودید. لم تزفر که قد نست شارع در اون مورد علا ذکر المضمون به، که مضمون و به که مثل است یا قیمت است ذکر شده باشد. بل کلها، بلکه همه این موارد مگر خیلی موارد شازی، الا ما شز و ندر قد اطلق فیها علی الزمان. اون چه که آمده از زمانه، گفتن شما ضامنید، نگفتن شما ضامنه به مثلید. فلولل اعتماد، اگر اعتماد بر این ظهور عرفی نبود که آدم از زمان، زمانه به چی را عرفن میفهمد؟ زمانه به مصر را. فلولل اعتماد علی ما هو المتعارف، اگر ائمه اعتماد نکرده بودند بر همون چیزی که اندل عرف مورد پذیرش هست که مثل باشد، لم یحسن من الشارع، از شارع حکیم صحیح نبود چیزی که مختلفون فی هست امام نسبت به او سکوت بکنه، بگه شما ضامنید، در حالی که نمیدانیم زمان زمان به مثل است یا زمان زمان به قیمت. بر امام از باب لطف واجب بود بگه زمان به مثل یا زمان به قیمت. همین که نگفته است، فقط اصل الزمان را گفته، معلوم میشد امام اعتماد کرده بر این معنا که من وقتی اصل الزمان را گفتم، عرف از این اصل الزمان زمان به چی را استفاده میکنه؟ زمان به مثل را. لم یحسن من الشارع اهماله فی موارد البیان. حالا بعضی ها گفتن که در درجه اول باید مثلی را بپردازه، نقیمی را، و به این آیه تمسک کرده ان که خدا فرموده فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا. اگر به شما تجاوز کردن، شما عرض شود که به شما تجاوز شد، شما مثل اون چرا که بهش تجاوز شده است به شما، اون را مطالبه کنید. خب پس این آیه میگه که آدم در درجه اول چی بدهکار است؟ مثل بدهکاره. این قول که از این آیه این معنا استفاده نمیشه، از این آیه استفاده میشد اگر کسی یکی تو سر شما زد، شما هم چه کار بکنید؟ یکی تو سرش بزنید، در مقدار اعتدا مثل هم باشد. اما این که معتدا به مثل معتدا باشد، مثل اونی که میخواد جبران بکنه باشه، آیه در صد بیان این جهت نیست که بگید وقتی خدا گفت مثلشا بده، پس ما از اول مثل بده کاریم. این رو شیخ جواب میدن، میگن ظاهر آیه شریفه این است که هر کس به شما تجاوز کرد، به قدر تجاوز، اونم از مثل اون چیزی که به شما تجاوز شده از تجاوز بکنی. اگر اون با سنگ به شما زد، با چوب به شما زد، شما با شمشیر بهش نزنید، شما با چی بهش بزنید؟ مثل چوب، که همون چوب باشه. یکی زد، شما هم یکی بزنید. پس هم مقدار اعتدا را میخواد بگه، هم معتدا به را میخواد بگه. برای این که انسان مثل مدیون با بدهکار است و نه غیر، بعضی ها تمسک کرده اند به این آیه شریفه: فمن اعتدا علیکم، کسی که به شما تجاوز کرد، فاعتدوا علی، شما هم تلافی کنید به مثل ما اعتدا علیکم، به مثل اونی که، پس اون چرا که از اول آدم مدیون می شود مثل، یا طلبکار می شود مثل، به تقریب ان مماثل معتدی، مماثل اونی که مورد اعتدا واقع شده است، مماثلش هو المثل و فل مثلی و القیمه فی غیرهی. و اختصاص الحکم بالمطلف عدوانن، اگر کسی بگه درست است آیه میگه مثل، اما آیه کجا را میگه شما مثل بدهکارید؟ جایی که اعتدا باشد، تجاوز باشد در مقبوض به عقد فاسد، که عدوان و تجاوز نیست، ربطی با هم نداره، میگن از باب عدم قول به فسق. اگر ما در قسم قائل به زمان مثل شدیم، در مقبوض به عقد فاسد هم قائل به زمان مثل میشیم، چون فقها در این جهت بین مورد تجاوز و غیر تجاوز فرقی نگذاشتن. ول حکم، و اگر کسی بیاد اشکال بکنه بگد حکم مخصوص است بالمطلف عدوانن، به این که عدوانن چیزی تلف شده باشد، میگیم این اختصاص حکم در مورد آیه بالمطلف عدوانن لایقده، ضرری به مسئله ما نمیزند. ما در مقبوض به عقد فاسد هم همین حرفا میزنیم. چرا؟ به عدم القول بالفصل، میگیم قول به فصل نداریم. هر کس مثلی شده است، در هر دو جا مثلی شده، چه تجاوز چه غیر تجاوز، هر کس قیمی شده است در هر دو جا. بله، بعد عدم القول بالفصل، چون که ما قول به فصل نداریم، این قول به اختصاص به تجاوز لایقده، ضرر نمیزنه. وقتی ضرر میزد که بین مقبوض به عقد فاسد و مطلف عدوانن فرق باشه، چون ما قول به فصل نداریم، ولو آیه در مورد تجاوز هم وارد شده باشد، اما غیر تجاوز را هم شامل میشه. و رب ما یناقش فی الآیه، بعضی ها در آیه مناقشه می کنند، به ان مدلوله ها، مدلول آیه این است که شما در مقدار اعتدا مساوی باشید، یکی زب یکی بزنید، اما این که مثل او را دیگه در معتدابه آیه ساکته. و قد یناقش فی الآیه به ان مدلول الآیه اعتبار المماثله فی مقدار الاعتدا، در مقدار اعتدا مثل او باشه. یا آقای میگن که گربه مستحب است که آدم وقتی آمد سه لقمه غذا پیشش بیاندازه که تا حدی سیر بشه، اگر باز هم معو کرد یه چوبش بزنه. این گربه که میامد سه تا عرض میشود که لقمه غذا به اندازه که یک گنجش بتونه برداره مینداخت پیشش، بعدم یه چماق گنده برداشته بود میزد بستر گربه که بره. نه دیگه، باید یه مماثلت و مشابهتی باشه در مقدار اعتدا. اما لل معتدابه، ولیکن و فیه نظر، ما در این حرف اشکال داریم. از آیه هم مقدار اعتدا استفاده می شود و هم این که معتدابه مماثل با اون معتدا باشد. نعم الانصاف و عدم و وفاء الآیه که انشالله فردا می خونیم. و صلی الله علی محمد و آله.